ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی، جان خاکسات هستم. 30 دقیقه با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا در نخستین روز هفته شنبه 10 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 30 روز از ماه آوریل سال 2011 میلادی. همکارانم گزارش ها و گفتگوهای متنوعی برای شما تدارک دیدن درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم نوشین سید حسینی. نوشین، شب خوش. میبینم آماده ای که با کلی خبر اومدی تو استودیو.
همینطوره جان، منم به تو و شنونده های رادیو فردا سلام و شب بخیر میگم.
چه خبر هست؟
خبر زیاد جان، به خصوص به خاطر نزدیک شدن به روز جهانی کارگر و البته اخبار جهان عرب هم دست از سر ما قطعا بر نمیداره.
البته روز جهانی کار و کارگر، من و تو که باید سر کار باشیم تا ببینیم دوستان چجور هست وضعشو. خب، در انتظار شنیدن خبرها هست.
متشکرم. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز اول ماه مه نوشت طبقه کارگر ایران افزون بر بیکاری و سرکوب و خفقان زیر بار حذف یارانه‌ها و تعدیل اقتصادی و گرانی سرسام‌آور کمر خم کرده است. گروه اخوان المسلمین روز شنبه اعلام کرد قصد ندارد نامزدی برای مقام ریاست جمهوری مصر پیشنهاد کند، ولی مایل است 50% کرسی‌های مجلس این کشور را در اختیار بگیرد. در پی نشست شورای مشورتی اخوان المسلمین، اعضای این شورا از تمایل خود برای تصاحب 45-50% کرسی‌های مجلس 508 نفری مصر در انتخابات ماه سپتامبر، یعنی حدود 5 ماه دیگر خبر دادند. اخوان المسلمین همچنین برنامه حزب وابسته به خود موسوم به آزادی و عدالت را تصویب کرد. مخالفان دولت لیبی پیشنهاد مذاکره با قذافی را رد کردند. شورای ملی شورشیان لیبی مستقر در بنغازی روز شنبه اعلام کرد معمر قذافی هیچ نقشی در آینده لیبی نخواهد داشت. رد این پیشنهاد مذاکره ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که ناتو پیشنهاد آتش بس ارائه شده توسط قذافی را رد کرد. اما بشنویم از ایران. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت جمهوری اسلامی مشکل دریافت بخشی از درآمد فروش نفت خود به هند که توسط یک بانک آلمانی بلوکه شده بود را حل کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مشکلات بر سر معاملات نفتی ایران و هند از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی هند از 6 دی ماه گذشته داد و ستد با ایران را از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی برای شرکت‌های هندی ممنوع اعلام کرد. این اتحادیه واسطه معاملاتی بین ایران و هند است. رسانه‌های هند این اقدام را زیر فشار ایالات متحده برای تحریم بیشتر ایران مرتبط دانستند. مجلس عراق روز شنبه پرداخت 400 میلیون دلار خسارت به تعدادی از آمریکایی‌های آسیب دیده در جریان جنگ خلیج فارس را تصویب کرد. در هنگام رأی‌گیری برای تصویب این طرح، نمایندگانی که وفادار به مقتدی صدر روحانی شیعه با مواضع ضد آمریکایی هستند، صحنه مجلس را ترک کردند. اما بشنویم از ایران. داستان تهران از صحت گزارش مربوط به رها کردن یک زن سالمند مبتلا به فراموشی از سوی مراکز درمانی تهران خبر داد و افزود که متهم اصلی این اقدام دستگیر شده است. طی چند روز اخیر این 3 بیمار است که خبر رها شدنش در رسانه ها منتشر می شود. و گزارش ها از ایران هاکی است که 400 نفر از کارگران شاغل در بخش‌های مختلف شهرستان مسجد سلیمان و لالی با تجمع در مقابل فرمانداری مسجد سلیمان به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود اعتراض کردند. جان،
سپاسگزارم. همکارم نوشین سید حسینی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سوریه همچنان نارام است. طی 24 ساعت گذشته 10 تن به ضرب گلوله کشته شده. آخرین تحولات رویدادهای سوریه در گزارشی از رضا جمالی. سیامک پورزند، روزنامه نگار سال خورده ایرانی، به گفته فرزندش در تهران به زندگی خود پایان داده است.
این مرگ مرگی بود اعتراضی. در کمال قدرت و اراده ایشون تصمیم گرفت به این زندگی پایان بده.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا با لیلی پورزند، فرزند سیامک پورزند، گفتگو می کند. 24 استاد دانشگاه در اروپا و آمریکای شمالی، از فعالان کارگری ایران که پشت میله‌های زندان به سر می‌برند پشتیبانی می‌کنند. گزارشی از بهروز کارونی. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله سقوط بازار سهام در ایران، گزارشی از آرش حسنیا، و همینطور سرنوشت مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف در عراق به سر میبرند، گزارشی از وحید پوراستاد. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. در ادامه درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی در سوریه، طی 24 ساعت گذشته ده‌ها تن کشته شدند. اجازه بدید آخرین تحولات رویدادهای سوریه رو بشنویم در گزارشی از رضا جمالی.
گزارش ها از سوریه حاکی است که خشونت ها در شهر درعا در جنوب این کشور ادامه دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که ارتش سوریه با حمایت تانک‌ها و 3 فروند هلیکوپتر مسجد معروف و قدیمی عمری را در این شهر به تصرف خود درآورده است. این خبرگزاری به نقل از گروه‌های حقوق بشری نیز گفته است در جریان درگیری‌های روز شنبه در شهر درعا دست کم 4 نفر کشته شدند. تظاهرکنندگان روز شنبه در شهر درعا شعارهای علیه بشار اسد سر دادند و خواستار کنارگیری وی از قدرت شدند. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از شاهدان عینی گزارش کرده که صدای تیراندازی در بخش‌های قدیمی شهر درعا همچنان شنیده می‌شود. شهر درعا کانون اعتراضی در سوریه است که از دوشنبه هفته گذشته با ورود تانک‌ها و پیاده نظام ارتش سوریه به این شهر، وضعیت در آنجا بحرانی تر شده است. دولت سوریه به خبرنگاران خارجی اجازه ورود به این شهر را نمی‌دهد و گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی عمدتاً بر اساس گفته‌های شاهدان عینی در آن شهر است. در سوریه اعتراض‌ها تنها به شهر درعا محدود نیست و گزارش‌های از خشونت و درگیری در دیگر شهرها از جمله حمص در شمال، لاذقیه در غرب و حتی دمشق نیز گزارش شده است. روز گذشته جمعه 9 اردیبهشت گروه‌های معترض بعد از نماز جمعه در چندین شهر این کشور از جمله دمشق به خیابان‌ها آمدند و شعارهایی نیز در محکومیت عاملان کشتارهای اخیر در این کشور سر دادند. در درگیری‌های روز جمعه نیز طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری دست کم 62 تن کشته شدند که فقط 16 نفر از این تعداد در شهر درعا بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و با افزایش خشونت دولتی علیه معترضان در سوریه، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما چند تن از مقامات دولتی سوریه و سپاه پاسداران ایران را تحریم کرد. در میان تحریم شدگان نام ماهر اسد، برادر بشار اسد، فرمانده گارد ریاست جمهوری سوریه نیز به چشم می‌خورد. همچنین فرمانده لشکر چهارم و مدیر سازمان امنیت سوریه نیز از دیگر تحریم شدگان هستند. دولت آمریکا سپاه قدس ایران را نیز متهم می‌کند که در سرکوب اعتراض‌ها در سوریه به دولت آن کشور کمک می‌کند، اتهامی که از سوی ایران و دولت سوریه رد شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره تصمیم دولت این کشور در تحریم چند مقام حکومتی سوریه گفت: هدف تحریم‌های اعمال شده این است تا دولت سوریه خود را مسئول رفتار و اعمال خود بداند. دولت سوریه باید به حقوق و خواست‌های مشروع مردم خود احترام بگذارد. از سوی دیگر روز گذشته جمعه 9 اردیبهشت شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت آرا سرکوب و کشتار غیر نظامیان در سوریه را محکوم کرد. همزمان اتحادیه اروپا در شهر بروکسل در بلژیک نیز نشستی را برای بررسی تحریم‌ها علیه حکومت سوریه برگزار کرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. دوستان 2042 02 21 12 41 13. این شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. قلم و کاغذ حاضر کنید. پس از آن که صدای خودتون، صدای شما شنوندگان گرامی رو شنیدیم، بار دیگر شماره تلفن تماس با رادیو فردا رو تکرار خواهم کرد. به صدای شما گوش میکنیم.
آقا میخواستم بگم این صدا و سیما ایران به درد چیزی نمیخوره، نمیتونیم حرفی بزنیم. ولی خب چرا از کشته های سوریه هیچی نمیگن؟ چرا از کشتار مردم سوریه هیچی نمیگه؟ چرا همش صحبت از بحرین میکنی؟ شیعه بحرین، خب خودم از سوریه صحبت کن. همش اخبارتون در مورد بحرین و لیبی شده. خیلی ممنون، خداحافظ شما.
جالب، وزیر امور خارجی روسیه اومده اعتراض کرده که چرا کشورهای غربی در لیبی عملیات نظامی دارن. میخوام بگم آقا به شما چه؟ آقای روسیه، شما وکیل مردمی، کشورهای غربی اومدن کسی که 40 سال مردم لیبی رو به سلاخه کشیده از بین ببرن، شما اومدین اعتراض میکنین. خب شما بیاین بفرمایین بریم مردم لیبی رو نجات بدیم. شما 30 سال 33 سال ایران رو میدوشین، هرچه آهان آلت داشتین به ایران فروختین. یک دونه چندرگاف کره اتمی میخواستین درست کنین، 33 سال دارین چندین میلیارد دلار از مردمی، از کشور ایران، از کشور جمهوری اسلامی ایران پول گرفتین نتونستین درست کنین. حالا اومدین برای ما اظهار نظر میکنین. دریای مازندران هم که اومدین قصد کردین.
بنده اینو میخواستم به دولت جمهوری اسلامی ایران بگم که ایشون در روز جمعه اعلام کردن که در بحرین حکم اعدام صادر شده بدون هیچ قضاوتی و هیچ دادگاهی. مگه شما در بالای منبر در سال گذشته اعلام نکردین که اینا مفسده فی الارضن بعد اعدام بشن؟ اگر در جمهوری اسلامی ایران مفسده فی الارض بودن، در بحرین هم همینطوره. بس حکمه.
دوستان قلم و کاغذ امیدوارم آماده کرده باشید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ 2042-02-21-12-41-13 و یا شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 و شماره تلفن پیامگیر ما در شهر واشنگتن که مستقیما شما را به شهر پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220. سپاسگزاریم از شما دوستان که با رادیو فردا تماس میگیرید. در انتظار نظرها، پیشنهادها و حتی انتقادهای شما هستیم. روز جمعه خبر درگذشت سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی منتشر شد. اما روز شنبه خبرهای تازه‌ای از مرگ این روزنامه‌نگار انتشار یافت، مبنی بر اینکه سیامک پورزند، روزنامه‌نگار 80 ساله، در تهران به زندگی خود پایان داده است. سیامک پورزند همسر مهرنگیز کار، حقوقدان و از فعالان مدافع حقوق زنان در ایران بود. او در سال 1380 در تهران بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، او زیر فشار بازجویان ناچار شد در تلویزیون جمهوری اسلامی اتهامات خود را بپذیرد و پس از مدتی به دلیل کهولت سن و بیماری در خانه‌اش زیر نظر ماموران امنیتی و ممنوع خروج بود. لیلی پورزند، فرزند سیامک پورزند، در گفتگو با همکارم رویا کریم مجد از رادیو فردا در باره مرگ پدرش میگوید.
پدر بعد از سالها که زندانی بودن در زندانهای مخفی جمهوری اسلامی به جرائم ناکرده و بعد هم به دلیل مریضی به منزل فرستاده شدن و در زندان بزرگتری به نام خانه حبس بودن و تمام اعضای خانوادهشون خارج از ایران بودن و علی رغم همه تلاش هایی که شد در این 10 سال کمترین امنیتی اعضای خانواده دریافت نکردن که به ایران بازگردن ولو موقت و از ایشون نگهداری کنن. ایشون هم علی رغم همه نامنگاری هایی که به بالاترین مقام های حکومتی و دولتی و قضایی ایران در برهه های زمانی مختلف شد، پاسخی دریافت نکرد و نتونست اجازه موقت حتی برای خروج از کشور دریافت کنه. این مرگ مرگی بود اعتراضی در کمال قدرت و اراده ایشون تصمیم گرفت به این زندگی پایان بده و از طبقه ششم بالکن منزل کوچک مسکونی خودش دیروز ساعت 2 بعد از ظهر 9 اردیبهشت خودش رو به پایین پرت کرد.
و خانم پورزنده، قبل از این اتفاق ایشون با خانواده‌شون، شما یا بقیه اعضای خانواده تماس گرفته بودند؟
بله، مرتبا ما روزی 3-4 بار هر کدوم از اعضای خانواده با ایشون صحبت می‌کردن. 2 ساعت قبل از این اتفاق شخصا خودم با ایشون صحبت کرده بودم.
و آیا در هیچ کدوم از تماس‌های تلفنی شما این تلقی و احساس رو داشتید که شاید چنین اتفاقی رخ بده؟
خستگی در کلام ایشون سالها بود که مشخص بود، ولی همواره سعی می‌کردیم که اون رو امیدوار نگه داریم و تلاشمون رو ادامه بدیم، نه فقط امید رو نگه داریم. به هر دری زدیم، به هر دفتری رو رجوع کردیم، به هر کسی نامه نوشتیم، حتی به مقام رهبری شخصاً. روزی نبود که تلاش نکنیم. برای همین سعی می‌کردیم که امید خودمون رو ایشون رو حفظ کنیم. لحظه ای رسید در زندگی ایشون که با ماها هم این رو قسمت نکردن و فکر کردن که این همه التماس برای گناه ناکرده بسه و زندگی خودشون رو اینجوری پایان دادن تا اعتراض کنن به این سالهای زجر و ناعدالتی، و دیگه جسمشون لازم نیست که اسیر داشتن پاسپورت یا نداشتن پاسپورت برای کوچکترین حق یک بشر که دیدار خانوادش هست باشه. روحش آزاده و ما زندگی اون رو جشن میگیریم و حرکتی که اون کرد حرکتی بود اعتراضی و یک حرکتی رو تازهی رو شروع کرد برای نشون دادن ظلم، لایه‌های دیگه ی ظلم و جوری که مردم ایران در این 32 سال متحملش دارن میشن.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. 24 استاد دانشگاه در اروپا و آمریکای شمالی در پیامی به فعالان کارگر ایرانی که پشت میله‌های زندان به سر می‌برند، اعلام همبستگی خودشون رو با اونها اعلام کردن. اجازه بدید به گزارشی که همکارم بهروز کارونی تهیه کرده گوش کنیم.
این 24 استاد دانشگاه در پیام همبستگی خود به فعالان کارگری زندانی مانند منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی و بهنام ابراهیمی زاده نوشتند که آنها با سخت‌ترین شرایط و به جرم دفاع از حقوق پایه‌ای خود و همکارانشان زندانی هستند و سالیان دراز دیگری را نیز در پشت بندها برای آنها تدارک دیدند. آنها در این پیام خود با اشاره به اینکه نظام سیاسی و حقوقی حاکم بر ایران برای بسیاری دیگر نیز که به جرم تشکیل سندیکا به زندان افتاده و پس از طی مدتی از زندان آزاد شده اند، افزودند که این گروه از کارگران با مجازات اخراج از کار و قطع درآمدشان روبرو شده اند که این موضوع شرایط طاقت فرسایی را برای آنان فراهم کرده است. این استادان دانشگاه با انتقاد از فشارهای امنیتی و قضایی علیه کارگران و تلاششان برای ایجاد تشکل کارگری نوشتند که حکومت نه تنها کنوانسیونهای بین المللی را نقض می کند، بلکه همچنین قوانین مصوبه خود را به راحتی زیر پا می گذارد. در پیام این 24 استاد دانشگاه به فعالان کارگر زندانی درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است: عدالت برای جمهوری اسلامی در تعیین آن حداقلی از دستمزد است که برابر 1/3 خط فقر به شمار می‌رود. آنها در این نامه با اشاره به تحولات اخیر در خاورمیانه ابراز اطمینان کردند که نسیم انقلاب نان و آزادی به ایران میرسد و نوشتند نظامی که بر بی‌عدالتی اجتماعی، برانباشت بیکران ثروت در دست عده‌ای قلیل و تمرکز بیکران فقر در میان توده‌ای وسیع بنا شده است، پایدار نخواهد ماند. کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای به مناسبت روز اول ماه مه نوشته است طبقه کارگر ایران افسون بر بیکاری و سرکوب و خفقان زیر بار حذف یارانه‌ها و تعدید اقتصادی و گرانی سرسام‌آور کمر خم کرده است. این کانون با اشاره به اینکه کارگران اجازه گرفتن جشن و مراسم آرام برای روز جهانی کارگر را ندارند نوشت موج موج کارگران و فعالان کارگری بازداشت، تهدید و ارعاب می شوند و از انعکاس اخبار مربوط به اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در مطبوعات ممانعت به عمل می آید. همچنین شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه سرکوب نهادها و شوراهای مستقل کارگری را محکوم کرد و خواستار آزادی کارگران معترض شد. در این بیانیه با اشاره به درآمد ایران از منابع نفتی، دولت محمود احمدی نژاد متهم شده است که با سیاست‌های غلط اقتصادیش به گرانی دامن زده است و همزمان کارگران قدرت خرید خود را از دست دادند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سقوط شاخص سهام برای آنها که دستی بر آتش بازار سهام داشتن قابل پیشبینی بود. این روزها که شیب روند شاخص بورس معکوس شده، تازه واردهای بورس نگران سرمایه های خود شدند. همکارم آرش حسنیا گزارشی دارد از افت شاخص بورس در تهران.
بعد از ظهر جمعه، پس از این سخنان احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه که از پایان نیافتن اختلاف های محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای نشان داشت، در پاتوق های اینترنتی بورس بازان ولوله ای به پا شد.
حرف اولم اینه تمام انقلاب مدیون ولایت فقیه. دو، اون که طبق قانون اساسی و طبق فقه ما مشروعیت کل نظام به ولایت فقیه. سه، قوه وقتی مشروعیت دارن که امضای رهبری انقلاب پاشون باشه. اگر این امضا پاشون نبود هیچ قوه‌ای اعتبار نخواهد داشت. بنابراین اطاعت از ولایت فقیه بر مسئولان هم تکلیف شرعی است و هم تکلیف قانونی بدون هیچ گونه تردیدی. سه، حمایت های مردم از هر مسئولی، از هر شخصیتی بی حساب کتاب نیست. شاخص حمایت مردم مسئله ولایته.
بورس بازان با شنیدن این سخنان خطیب نماز جمعه تهران پیش بینی کردند با ادامه یافتن این اختلاف، حباب شکل گرفته در بورس تهران که مدت هاست همه فعالان بازار سهام نسبت به ترکیدن آن ابراز نگرانی می کردند، خواهد ترکید و بازار ریزش خواهد کرد. فقط چند ساعت انتظار کافی بود تا این پیش بینی محقق شود. شاخص بورس تهران در روز شنبه نزدیک به 500 واحد ریخت تا معلوم شود هشدار آنها که به حبابی بودن قیمتها در بورس تهران اشاره می کردند هشداری واقعی بوده است. محمود احمدی نژاد چندی پیش رشد مداوم شاخص بورس را نشانه پویایی اقتصاد ایران توصیف کرده بود.
در کشوری که شاخص بورس با حجم معامله بسیار بالا، یعنی سال گذشته بیش از 20 هزار میلیارد تومان حجم معاملاته، من نمیدونم از کجا ما متوجه میشیم در این کشور رکود اقتصادی است. اگر حجم معامله بورس بالا نبود اما شاخص بالا میرفت، معناش این بود که حباب هست. اما وقتی حجم بالای معاملات روزی 80 میلیارد، 100 میلیارد، 120 میلیارد تومان داره معامله میشه و حجم واگذاری های دولت نزدیک به 25 برابر کل 17 سال قبل از این دولته و همش داره در بورس جذب میشه، این اسمش رکوده یا شکوفاییه؟ روشنه که اقتصاد ما بسیار فعاله.
اما حال تالار شیشه‌ای بازار سهام روندی معکوس از رشد مداوم را در پیش گرفته است. فعالان بازار سهام روز شنبه در پست‌های اینترنتی خود از شکل گرفتن صف فروش در بازار سهام سخن گفتند که به اعتقاد آنها اگر مدیران بازار شاخص‌ها را دستکاری نکنند، همین فشار برای فروش سهام به کاهش مداوم قیمت‌ها و افت شاخص در روزهای آتی خواهد انجامید. کارشناسان بازار سهام بر این باورند اگر تعداد خریداران در بازار روز شنبه زیاد نبود و سهام عرضه شده بی خریدار میماند، شاخص بورس حتی افتی بیش از 500 واحد را نیز تجربه میکرد. کریم کریمی کارشناس بورس اوراق بهادار ایران اوضاع بازار شنبه را این چنین برای تلویزیون دولتی ایران توضیح داده است.
امروز در تالارهای بورس اوراق بهادار تهران تعداد 282 میلیون سهم با ارزش بیش از 971 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. شاخص کل با 460 واحد کاهش به رقم 25321 واحد رسید. شاخص بازار اول با 402 واحد کاهش مواجه شد و به رقم 21377 واحد رسید. شاخص بازار دوم هم با 601 واحد کاهش به عدد 31495 واحد بالغ گردید. و بیشترین تاثیر منفی بر شاخص رو شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، بانک پارسیان، ملی صنایع مس ایران، مپنا، سایپا، بانک ملت و مخابرات ایران به خود اختصاص دادند.
اگر بر اساس تعریف کلاسیک از بورس این بازار را دم و سنج اقتصاد هر کشوری در نظر بگیریم، به نظر می رسد حال و روز این روزهای بورس بیشتر با حال و هوای اقتصاد ایران که صندوق بین المللی پول رشد آن را 0% اعلام کرده تناسب دارد. فعالان بازار پیشبینی می کنند در ماه‌های آتی بسیاری از صنایع انرژی بر مانند صنعت فولاد و سیمان با مشکلات ناشی از چند برابر شدن قیمت انرژی روبرو خواهند شد و این صنایع نمی توانند سودهای پیشبینی شده خود را در بورس محقق کنند. در این حال بورس بازان گوشه چشمی هم به یک چهارراه آن طرفتر دارند، جایی که بازار طلا و سکه فروشان همچنان سکه است و سرمایه های سرگردان را به خود می خوانند.
آرش حسن نیا بود. تمام ساکنین اردوگاه اشرف از نظر ما عف هستند، مگر کمتر از 100 نفر از آنها که دارای پرونده قضایی هستند. این گفته حسن دانایی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق است. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه از امیر حسین گنجبخش از اعضای اتحاد جمهوری خواهان پرسیده است این حرف ها را چقدر میشه جدی گرفت؟ پاسخ امیر حسین گنجبخش:
جمهوری اسلامی ایران به خانواده های ساکنین اشرف هم رحم نکرده، یعنی پدر و مادرهای پیری که کوشش کردن با اعضای سازمان مجاهدین که سالها ازش بیخبر بودن تماس بگیرن، اینها را هم آزار و اذیت، زندان، حتی در یک مورد اعدام کرد. حالا کدوم عقل سلیمی حرفای سفیر جمهوری اسلامی رو باور بکنه که اینها قصد دارن اعضای سازمان مجاهدین رو عفو کنه، اون هم در شرایطی که دانشجویان بسیار بیگناه از مجید توکلی و بهاره هدایت ها رهبران سیاسی مثل آقای موسوی کروبی و همسرانشون تحت شدیدترین فشارها و اذیت ها قرار گرفته. کدوم عقل سلیمیه که با توجه به پرونده جمهوری اسلامی در زمینه آزار و اذیت مخالفان و حتی منددان خودش این حرف رو باور؟
آقای گنجبخش، پس هدف اصلی جمهوری اسلامی رو در چه چیزی میبینید که این بحث عفو ساکنین اشرف رو داره مطرح میکنه به جز نزدیک به 100 نفرشون رو؟
این به نظر من ترسیه که از فضای سیاسی یه اپوزیسیون ایران براش داشت. ببینید اپوزیسیون ایران با وجود تمام اختلافات با شورای ملی مقاومت و خلافکاری‌های سازمان مجاهدین یک صدا از حقوق انسانی مجاهدین داره دفاع میکنه و چه در حوزه ملی چه در حوزه بین‌المللی خواستار اینه که این افراد به محل امنی در اروپا یا امریکا یا کشورهایی که زندگیشون در خطر نباشه فرستاده بشه. این فضا، این فضای وحدت، همون فضای حقوق بشریه که امیدوارم یه روزی در ایران به وجود بیاد، اینها رو چه در حوزه ملی چه در حوزه بین‌المللی عجیب ترسانده و این در اصل یک بدلیه برای اینکه نشون بدن که این حکومت هم اهل عفو و بخشش و حتی احترام به حقوق اولیه انسان. این دروغ بزرگ رو باید به ویژه در فضای بین‌المللی که ممکنه پژواکی پیدا بکنه افشا کنه.
مسئولیت خود سازمان مجاهدین خلق در قبال اعضای اردوگاه اشرف چگونه خواهد بود؟
ببینید سازمان مجاهدین خلق به جای انتقاد از اشتباهات و خلافکاری های سیاسی پوشش میکنه پایگاه اشرف رو تبدیل به یک مرکز به ظاهر مقاومت. این روش و این رفتار جان اعضای مجاهدین رو در خطر قرار میده و دوم اینه که نگه داشتن پایگاه اشرف به مردم ایران نابکاری های سازمان مجاهدین رو یادآور کنه. بهترین راه اینه که سازمان مجاهدین خلق کاری بکنه که مردم از یادشون بره که این پایگاهی که سمبل همکاریشون با صدام حسین بوده اصلا وجود داشت و هر چه زودتر اعضایی که الان در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند رو به محل امن ببره. این در این حرکت مسلما تمام نیروهای آزادی خواه و همه نیروهای هوادار حقوق بشر همراه و هم نظری سازمان خواهند.
آقای گنجبخش، شما فکر میکنید اگر این قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و عراق به تصویب مجلس دو کشور برسه چه سرنوشتی برای اعضای اردوگاه اشرف پیش میاد؟
در این بسیار سرنوشت دردناکیه، خاطر این که هیچ کدام از این دو کشور هنوز یک سیستم قضایی مستقل و عادلانه ندارن و به همین دلیل به هر صورتی اعضای سازمان مجاهدین رو بخوان محاکمه بکنن بسیار بسیار خطرناک خواهد بود.
خب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق علی شیبانی کارگردان فنی، ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.